بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 324، سطر 11. والجواب انا لا نسلم ان مخالف الشیء یجامع ضده. بحثمون در این بود که هر یک از اراده و کراهت لازم دیگری است، اما به شرط اینکه مضافن الیهاشون متفاوت باشند. مثلا اراده رو اضافه کنیم به شیء، کراهت رو اضافه کنیم به مقابل شیء، در این صورت اراده شیء مستلزم کراهت مقابل می شود. حالا شیء رو عبارت بگید از فعل، مقابل رو عبارت بگید از ترک، اینطوری میشه. اراده فعل مستلزم کراهت ترک است، همچنین از اون ور کراهت فعل مستلزم اراده ترک است. یعنی هر کدوم از اراده و کراهت مستلزم دیگری است، به شرط اینکه مضافان الیهاشون مقابل هم باشن، نه اراده شی با کراهت شی. مضافان الیه یکی هست، اینجا نمیگیم یکی مستلزم دیگری است. اراده شی با کراهت شی مخالف هم مقابل همند، نه مستلزم هم. بله، اگر شما مضافان الهیاشون رو مقابل قرار بدید، وقت این اراده مستلزم کراهته، کراهت هم مستلزم اراده است. مستلزمه یعنی چی؟ یعنی با هم جمع میشه. یعنی اراده شی با کراهت زد جمع میشه، یا کراهت شی با اراده زد جمع میشه، این دو تا با هم جمع میشه. و جمع شدنشون از باب استلزامه، یعنی چون این اونو لازم داره و به عکس اونم اینو لازم داره، به خاطر استلزامی که دارن با هم جمع میشن. خب الان در این مطلبی که خواجه مطرح کرد، دیدید که این دوتا با هم جمع شدند، ولی جهت جمع شدنشون بود که یکی ملزوم شد یکی لازم. و هر لازم و ملزومی مغایرت دارند، پس این دوتا مغایرت دارند. بنابراین خواجه دو تا ادعا داره. ادعای اولش اینه که این دوتا مغایرند، یعنی ارادت و شیء و کراهت و ضد مغایرند. ادعای دوم اینه که لازم و ملزوم هند، چون مغایر ممکنه لازم و ملزوم باشه، ممکنه دوتا ضد باشه، ممکنه دوتا مثل باشه، خیلی رابطه های مختلفی بین دوتا مغایر ممکنه برقرار باشه. خواجه میفهمد این دوتا مغایری هستن که یکی ملزوم است یکی لازم، یعنی بینشون استلزام برقراره. اشاعره با مغایرت این دوتا مخالفند، که ما در جلسه قبلم توضیح دادیم. اشاعره با مغایرت این دو مخالفند، یعنی معتقدن که اراده شی مغایر کراهت ضد نیست و عکس هم کراهت زد مغایر اراده شی نیست، بلکه این دوتا این همند. بعد برای مدعا استدلال کردند، مدعاشون این بود که این دوتا این همند. استدلالشون این بود که اگر این هم نباشند بلکه مغایر باشند، یکی از سهالت را خواهند داشت، یا دوتایی زد همند، یا دوتایی مثل همند، یا دوتایی متخالفانند و خلاف همند. گفتن نمیتونن مثلان یا زدان باشن، چون مثلان و زدان جمع نمیشن، در حالی که این دوتا یعنی ارادت و شیء و کراهت و زد جمع میشن. پس معلوم میشه که اینها مثلان یا زدان نیستن. بعد وارد این شدن که ثابت کنن این دوتا متخالفان هم نیستند. یه قانونی رو ارائه دادن و طبق اون قانون مبنای خودشون اثبات کردن، مدعای خودشون اثبات کردن. اون قانون این بود که هرگاه دو شی متخالف باشند، اگر یکی رو ملاحظه کنیم باید ببینیم هم با دیگری جمع می شود هم با ضد دیگری جمع می شود. یعنی متخالفان باید چنین باشند که یکیش با دیگری جمع بشود با ضد دیگری هم جمع بشود. این یه قانونی بود که اینها ارائه دادن. بعد گفتن که این دو متخالفی که ما داریم، که اراده توشه یکی کراهت و ضده، این دوتا باید همین قانون در موردشون اجرا بشه تا ما نتیجه بگیریم که این دوتا متخالفند. و اگر این قانون اجرا نشه تخالفشون رو رد میکنیم، تضاد و تماثلشون رو که رد کردیم، تقایر رد میشه، عینیتی که مدعای ما حساب میشه. بعد خواستن تخالف رو رد کنن، به این صورت رد کردن که هیچ کدوم از این دوتا با ضد طرف دیگه جمع نمیشه که بیان شد. و نتیجه گرفتن پس تخالف در اینجا نیست. وقتی تخالف نیست، تماثل که نبود، تضادم نبود، بنابراین این دوتا اصلا مغایره هم نیستن، بلکه این همن، ارادت شی با کراهت و ضد این همن. مدعای مشاعر هم همین بود، مدعاشون اثبات کردن. در جوابی که ما میدیم اینه که قاعدتون رو قبول نداریم. درست گفتید قاعده در اینجا اجرا نمیشه، ولی اصلا قاعده درستی نیست که بخواد اجرا بشه. قاعده در متخالفان این است که هر کدام از طرفین بتواند با طرف دیگر جمع شود، همین دیگه، لازم نیست با ضد طرف دیگر هم جمع شود، فقط همین اندازه که با طرف دیگر جمع بشه کافیه. پس در متخالفان ما شرط میکنیم که هر یک از دو طرف بتواند با دیگری جمع شود، و در مانانفی هر یک از دو طرف با دیگری جمع میشه، اراده توشه با کراهت و ضد جمع میشه، کراهت و ضد هم با اراده توشه جمع میشه. و ما لازم نداریم که هر یک با ضد طرف دیگرش جمع بشه، لازم نداریم ارادت شی با ضد کراهت و ضد جمع بشه. تا شما اون نتیجه رو که از فیلزم اول گرفتید بگیرید، و احتیاج نداریم به این که کراهت ضد با ضد اراده شی جمع بشه تا شما نتیجه دومی رو که با فیلزم دوم گرفتید بگیرید، بلکه کافی میدونیم که شی با مخالف با مخالف جمع بشه، با ضد مخالف لازم نیست جمع بشه. دو دلیل بر این مدعای خودمون میاریم. دو دلیل میاریم یعنی دو مورد رو نشون میدیم، که در اون دو مورد مخالفت هست، در این حال اجتماع یکی با ضد دیگری نیست. شما هم قبول دارید که اونجا تخالف هست و اونجا میاد قاعدتون جاری نمیشه. اگه قاعده شما یه قاعده کاملی بود همه جا باید جاری میشد، در این دو مورد نبا تخلف میکرد، در حالی که در این دو مورد تخلف میکنه پس اصلا قاعده مقبولی نیست. اون دو مورد رو توجه کنید. گاهی دوتا متخالف متلازم هم هستند، هم متخالفن هم متلازم. این دوتا با هم جمع میشن، تو متخالفن جمع میشن، متلازم هم که هستن دیگه جمع شدنشون خیلی بهتر. وقتی متلازم باشن دیگه تقریبا جمع شدنشون واجبه، نه تنها جمع میشوند به خاطر تخالفی که دارن، بلکه جمع شدنشون واجبه به خاطر تلازمی که دارن. مثلا طول این شمس با وجود نهار، اینا دو شی مخالفن، تضاد ندارن، قابل اجتماعن. طول این شمس با وجود نهار قابل اجتماعن، تضاد ندارن، تماثل هم ندارن. خب این چیزی از پیداست که تماثل ندارن، تخالف دارن، چون متغایرند، روشنه که متغایرند. یعنی طول شمس یه چیزه، وجود نهار یه چیز دیگه است، متغایرند، مثلان نیستند، ضدان هم نیستند، دارن جمع میشن. پس باقی نمونده جز که متخالفان باشن. متخالفان یعنی با همدیگه مخالفت دارن، مخالفت دارن نه یعنی جمع نمیشن، بچه جمع میشن، ولی غیر همه مخالف این غیر همه، فقط همین تقایل بینشونه، تضاد و تماثل نیست. خب متقایلن و جمع میشوند، ولی متلازم هم هستن، جمعشون واجبه. طلوع شمس با وجود نهار جمعشون واجبه. آیا طلوع شمس میتونه با ضد مخالفش جمع بشه؟ مخالفش چی بود؟ وجود نهار بود. ضد مخالفش چی بود؟ وجود لیله. آیا طول شمس میشه وجود لیل جمع بشه؟ مسلمی نمیشه. پس طول شمس مخالف وجود نهار است، با خود وجود نهار جمع میشه، یعنی با مخالفش جمع میشه، با ضد مخالفش که وجود لیل جمع نمیشه، طول شمس با وجود لیل جمع نمیشه. این مورد تخالف هست، شما هم قبول دارید تخالف رو؟ در این حال اجتماع یک طرف با ضد طرف دیگر قبول ندارید، با این که تخالف هست. پس معلوم شد قاعده شما که میگفت در متخالفان باید یک طرف با ضد طرف دیگه جمع بشه قاعده باطلی است، بلکه کافیست که یک طرف با طرف دیگه جمع بشه، لازم نیست با ضد طرف دیگه جمع بشه. این یه مورد بود. مورد بعدی هم بعدن اشاره میکنه انشاءالله. صفحه 324 سطح 11 و جواب انا لا نسلم. این دو تا جواب میده به اشاعره. یک جواب همینه که جواب مناقضه است. مناقضه یعنی دلیلتون رو باطل میکنید. شما در دلیلتون از یک قاعده استفاده کردید، اون قاعده رو باطل میکنید. قاعده که باطل شد دلیلتون باطل میشه. جواب بعدی که میده جواب معارضه است. معارضه یعنی کاری به دلیلتون نداریم. دلیل هر چی هست هست. ما یه دلیلی میاریم بعد در عرض دلیل شما و در مقابل دلیل شما نتیجه میدهد خلاف نتیجه‌ای که شما گرفتید. که اصلا کاری به دلیلتون نداریم، هیچ اخلالی در دلیلتون وارد نمی کنیم، نتیجه ای از دلیلی می گیریم که با نتیجه ای که شما از دلیلتون گرفتیم فرق می کنه. اون بیان بعدی که بیان معارضه است در پاراگراف بعدی میاد. الان شرط کراهت زد اشعور رو به چون بعدا مطرح میشه. الان ما داریم مناقضه رو مطرح می کنیم، یعنی می خواهم دلیلتون رو باطل کنیم، دلیل اشعار رو باطل کنیم، که دلیل اشاره مبتنی بر قاعده بود، اون قاعده رو که باطل کردیم دلیلشون باطل میشه. ولی جواب انا لا نسلم که مخالف شی جمع شود با ضد شی. مخالف شی با خود شی جمع میشه، ولی با ضد شی جمع نمیشه. یعنی این مخالف با مخالف خودش جمع میشه، با ضد مخالف خودش نمیتونه جمع بشه. و در قاعده که شما آوردید این بود که باید این مخالف علاوه بر این که با مخالف خودش جمع میشه با ضد مخالفش هم جمع میشه. لجواز ان یکون، این یه مورده که من از خارج توضیح دادم. یه مورد است برای بیان این که مخالف شی با ضد شی جمع نمیشه، زیرا جایز است که شی و مخالفش متلازمین باشند و ملزوم مثلا طلوع شمس ممتنع است که اجتماع پیدا کند با ضد لازمش. لازمش میشه وجود نهار، ضد لازمش میشه وجود لیل. ممتنع است که ملزوم که طلوع شمسه با ضد لازمش یعنی با وجود شب جمع بشه، با لازمش که وجود نهار جمع میشه و واجب الاجتماعه، اما با ضد لازمش نمیتونه جمع بشه، یعنی با وجود لیل جمع نمیشه. مرحوم لاهیجی کلی گفت، من تطبیقش کردم بر مثال. خب این مورد اول بود از مواردی که مخالف شی با ضد شی جمع نمیشد. اما مورد دوم، مورد دوم اینه که دو تا متخالف پیدا کنید، این دو تا متخالف ضد واحد داشته باشن، این ضد مشترک داشته باشن. در توضیح قبل دو تا متخالف عبارت بودن از طلوع شمس و وجود نهار، ضدشون مشترک نبود. ضد که عبارت از وجود لیل بود با وجود نهار ضد بود، با طلوع شمس کاری نداشت. در این مورد دوم ضدمون مشترکه. مثلا علم و قدرت متخالفانند، علم و قدرت متخالفانند. سلام، علم با قدرت جمع میشه، قدرت هم با علم جمع میشه، چه قانون تخالفیه، متماثلان نیستند، معلومه دیگه علم قدرت متماثل نیستند، متضادان هم نیستن چون با هم جمع میشن. لا یبقى جز این که متخالفان باشن. اول میگه متغایرن، متغایرن منطقه از قبیل زدان نیستن، از قبیل مثلان نیستن، پس از قبیل مخالفان. بنابراین علم قدرت میشن متخالفان. اینا زده مشترک دارن، زده مشترکشون نومه. نوم هم با علم مخالفه، هم با قدرت مخالفه. شخص نائم نه علمش فعال و نه قدرتش. خب حالا ملاحظه کنید، این دوتا متخالف با هم جمع میشن، ولی آیا ممکن است یکی با ضد دیگری جمع بشه؟ آیا ممکن است قدرت با نوم جمع بشه؟ بگید قدرت با علم جمع میشود، پس باید با ضد علم هم که نومه جمع بشه. این نمیتونید بگید. چرا؟ چون اگر قدرت با ضد علم که نومت جمع بشه، با ضد خودش جمع شده، چون نوم همونطور که ضد علم هست ضد قدرت هم هست. اگر قدرت بخواد با ضد مخالفش، یعنی با نومی که ضد علم هست جمع بشود، با ضد خودش جمع شده، بنابراین نمیتونه جمع بشه. این مورد هم موردی بود که دیدید مخالف با ضد مخالف جمع نشد. و ان یکونه، یعنی ولی جواز ان یکون، این ان یکون عطف بر اون ان یکون قبله. من بعد از لجواز یه دونه یک گذاشتم، ان یکون شی و مخالفو بعد از این یک آمده. دوباره قبل از و ان یکون شی اون واحدن زدن للمتخالفین یه دو گذاشتم که معلوم بشه دو مورد رو ایشون داره مثال میزنه برای رد اشاعره. مورد اول که گفتیم، مورد دوم می بود ان یکون شی اون واحدون مثل نوم زدن للمتخالفین مثل علم و قدرت. یک شی زد هر دو متخالف باشه. کتاب ما نوشته کلیوم غلطه، کنوم درسته. کنوم و هو ضد للعلم و القدرت. این نوم ضد مشترک است، هم برای علم هم برای قدرت. وقت علم و قدرت متخالفانن، با هم جمع میشن، هر یک با دیگری جمع میشه، ولی هر یک با ضد دیگری نمیتونه جمع بشه، چون بخواد با ضد دیگری جمع بشه به معنی اینه که با ضد خودش جمع شده. تا اینجا جواب مناقضه تموم شد، جوابی که به نبع مناقضه بود تموم شد و ثابت شد که دلیل شما، یعنی دلیل اشاعره، باطل است. چرا؟ چون اون قاعده ای که تو این دلیل از اون قاعده استفاده کردیم باطله. قاعده تون میگفت مخالف باید با مخالف جمع شود، اینو قبول داشتیم، و میگفت مخالف باید با ضد مخالف جمع شود، اینو قبول نداشتیم. دو مورد داشتیم که دیدیم مخالفت هست، در این حال مخالف نتونست با ضد مخالف خودش جمع بشه. معلوم میشه اون قاعده شما گفتید کارایی نداره، در همه جا نیست. وقتی قاعده هم در همه جا نباشه میشه باطل. پس قاعده باطلی رو شما مبنای دلیلتون قرار دادید، چون اون قاعده باطله دلیلتون هم باطله. توجه کنید که این جوابی که ما میدیم ابطال دلیلشونه، پس میشه به صورت مناقصه. جواب بعدی که میخوام بدیم به صورت معارضه است. جواب بعدی اینه که ما اراده شی میکنیم، گاهی از اوقات به ضد این شی توجه داریم، گاهی اصلا متوجه ضد نیستیم و نتیجتا نسبت به ضد هیچ حالتی پیدا نمی کنیم، چون بهش توجه نداریم. در وقتی که هیچ حالتی پیدا نکردیم کراهت هم پیدا نمی کنیم. کراهت یکی از حالات دیگه، نسبت به اون شی، نسبت به اون ضد کراهت هم پیدا نمی کنیم. اراده شی رو داریم اما ضد و اصلا متوجه نشدیم که نسبت به او کراهت پیدا کنیم. اراده ضد داریم، اراده شی رو داریم، کراهت ضد رو نداریم. شما یه اشاعره میگید این دوتا عین همن. خب اگه دوتا عین هم بودن نمیشد که یکی رو داشته باشیم دیگری رو نداشته باشیم، در حالی که ما الان اراده شی رو داریم، کراهت ضد رو نداریم، یکی هست یکی نیست. این انفکاک در وجود بین این دو چیز نشون میده که اینا دوتا هم. اگر عین هم بودند، من با داشتن اراده شی خب کراهت ضدم داشتم دیگه، چون این همه نمیشد یکیشون باشه یکیشون نباشه، یا هر دو بودن یا هر دو نبودن. الان من میبینم یکی هست یکی نیست. اراده شی هست، کراهت ضد نیست، چون اصلا متوجه به ضد نبودم. این تخلف یکی از دیگری نشون میده که اینا دوتا یکی نیستن. توجه میکنید که این اصلا کاری به دلیل اشاعره نداشت، این یه دلیل مستقل آورد بر تعدد اراده شیء و کراهت ذهن، دلیل آورد که این دوتا دوتا یکی نیستن، این هم نیستن. این دلیل نتیجه ای داد خلاف نتیجه ای که اشاعره از دلیل خودشون گرفتن. این دلیل همونطور که اصلا حالت معارضه داره، حالت مناقضه نداره، یعنی به دلیل اونها کار نداره. این جواب خودش یه دلیل مستقله. الا ان شرط کراهت ضد شعور به ضد است، هم اتفاقا یعنی اجماعا، هم ضرورتا یعنی بداهتا، هم اجماع داریم هم عقلمون حکم میکنه. ولی قد لا یشعر به، گاهی ما به این ضد شعور پیدا نمی کنیم، در نتیجه کراهت ضد برای ما حاصل نمی شه. فینفک و ارادت و شیعن کراهت ضده، جدا می شود ارادت و شیعن کراهت ضده، یعنی اراده شیع میاد کراهت ضد نمیاد. از اینجا نتیجه می گیریم فلا یکونو نفسها، یعنی اراده شیع نفس کراهت ضد نیست، اراده شیع نفس کراهت ضد نیست. این دوتا با هم فرق داره. بعضی اشاعره خواستند از این معارضه جواب بدن و از ابوالحسن اشعری که قائل به عینیت ارادت و شیء و کراهت و ضد دفاع کنند. این چنین گفتند، گفتند مراد اشعری این نیست که مطلقا ارادت و شیء با کراهت و ضد عین همند، بلکه در جایی که ما شعور به ضد داشته باشیم ارادت و شیء با کراهت و ضد عین همند، نه همه جا. و شما اون موردی رو که مطرح کردید موردی بود که ما به ضد شعور نداشتیم، پس از بحث خارج بود. موردی که شما مطرح کردید جز نظر ابوالحسن اشعری نبوده، اون نظر داشت به موردی که ما به ضد توجه داشته باشیم و در نتیجه کراهت و ضد پیدا کنیم. وقت اونجا میگفت ارادت و شیء با کراهت و ضد یکیست. اون موردی که شما گفتید که ما به ضد توجهی نداریم و در نتیجه کراهت و ضد نداریم، اصلا مورد توجه اشعری نبوده، در اون مورد اصلا بحث نداشته. پس اشکال شما اشکالیست که بر اشعری وارد نیست، زیرا خارج از مورد بحث ایشونه. و من هم، یعنی بعض اشاعره، من قال گفته مرادهو، یعنی مراد اشعری که میگوید اراده شیء همون کراهت ضده، این است که اراده شیء عین کراهت ضدش است، منتها حالش شعور به، در حالی که شخص شعور به این ضد داشته باشه. و اونجایی که شما موردی که شما مطرح کردید موردی بود که شخص شعور به ضد نداشت، پس اون مورد اصلا مورد بحث اشعری نبود و در اون مورد ایشون نظر نداده بود تا شما نظر شرط کنید. مرحوم ملاحجی میفهمد هازام ما لا یلتفت الی، این دفاعی که این بعض اشاعره از اشعری کردند ما لا یلتفت الیه، چون کلام اشعری مطلق اصلا بحث شعور و توجه به ضد مطرح نیست. اونجا به طور مطلق داره میگه ارادتشه با کراهت ضد عین همند، هیچ قرینه تو کلامش نیست. شما وقتی که مبتلا به اشکال ما شدید برای توجیه کلام اشعری این قید را آوردید، الا خودش اصلا توجه به این قید نداشته، هیچ اشاره این قید نشده. پس بنابراین هازا این جواب و دفاعی که این گروه کردن مما لا یلتفت الیه کما لا یخفا. بله؟ پس در همون موردی که مثلش بس در صورت سیما توجه داشته باشیم. وزارکه به شرط شعور بالمقابل. بله بحث اینطور بود، وزارکه به شرط شعور بالمقابل، این شرطیست که ما کردیم. تو کلام اشعری مراجعه کنید، اشعری همین شرطی کرده؟ ما ببینید ما بحثمون اینه، یعنی در کلام خواجه ما میگیم به شرط شعور بالمقابل، کلام اشعری که این نبود. ما در وقتی که میگیم، ما وقتی میخوام ملازمه رو ثابت کنیم میگیم به شرط شعور، ملازمه رو میخوام ثابت کنیم میگیم به شرط شعور. او عینیت رو میخواد ثابت کنه نگفته به شرط شعور، اگه گفته به شرط شعور ما برش اشکال نمیشه. همونطور که ما شرط کردیم اونم با شرط میکرد، اون شرط نشرده معلوم میشه که مورد بحثش مطلق بوده، ما مورد بحثمون خاص بوده چون شرط کردیم، اون مورد بحثش خاص نبوده مطلق بوده چون شرط نکرده. حالا ما شرط کردیم دلیل میشه که اونم شرط کرده، ما در بیان ملازمه این دوتا شرط کردیم، گفتیم باید شعور داشته باشیم. او در وقتی که میخواد ادعای عینیت بکنه اصلا شرط نکرده. اگر واقعا مورد بحثش این بود که باید شعور باشد تذکر میداد، تذکر نده برای شما مطلق بحث کرد. حالا شما میگید تو ذهنش بوده، ما که از کجا بفهمیم تو ذهنش بوده؟ چون کلامش نبوده، ما قید کردیم، ما که بعد از اشعری سالها بعد از اشعری آمدیم قید کردیم. حالا آیا تو کلام اشعری هم قید بوده؟ تو کلامش که نبوده، تو ذهنش بوده به درد ما نمیخوره، شاید تو ذهنش بوده ولی به درد ما نمیخوره، ما با کلامش طرفیم. خب بحث رو دیر شروع کردیم، این بقیه شو باید بذاریم برای بعد. گفتیم که اشعری و کثیری از اصحابش این چنین گفتند، حالا میگیم و ذهب الباقون، یعنی بقیه اصحابش طور دیگه گفتند که انشاءالله باید بحث کنیم. گفتند تغایر رو قبول داریم، تغایر رو قبول داریم، این گروه با اشعری در این مسئله مخالفت کردن، ولی خواجه میگفت تغایر رو قبول داریم و تلازم رو هم قبول داریم یا استلزام رو. این میگه تغایر رو قبول داریم، استلزام رو قبول نداریم. خواجه اینطور میگفت، میگفت این دوتا مغایر هم هست و یکی مستلزم دیگری است. این میگه نه، مغایر هم هستن ولی یکی مستلزم دیگری نیست. پس بازم داره با خواجه مخالفت میکنه، منتها مخالفتش در حد مخالفت اشعری و اصحابش نیست و اون کسی رو اصحابه نیست. اون میگفت اصلا تغایر نیست، این میگه تغایر هست استلزام نیست. خواجه هم که هر دو رو ادعا داشت، خواجه میگفت هم تغایر هست هم استلزام هست. پس هم اون گروه قبلی با خواجه مخالف بودن، همین گروه. حالا مخالفت اون گروه که از بین بردیم، مخالفت این رو ببینیم چی میشه، آیا حق با این است یا نه، چه انشاءالله جلسه آینده.